السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العرش العظيم، والسلام على المرسلين وعلى سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. خدا إن شاء الله دلهامون نوراني کنه، محفلمون نوراني کنه، كلاممون رو نوراني کنه به بركت صلوات بر محمد و آل محمد. ارواح مکرم همه شهدا، اولیا، صلحا، به خصوص شهدای نازنینی که در جوارشون هستیم، انشاءالله شاد باشه، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. گدایی بود در بغداد، سخت در فقر و فاقه و فلاکت. شبی نیمه شبی در خواب میبینه در سرزمین مصر، در فلان شهر، فلان منطقه، فلان محله، فلان کوچه یک خرابه است و در اون خرابه یک گنج. به محض اینکه از خواب بیدار میشه، شال و کلاه میکنه و راه سفر پیش میگیره. روزها، هفته‌ها، ماه‌ها در راه، در مسیر، با چه مشقتی خودش رو به اون سرزمین و اون شهر و اون منطقه و اون محله و اون کوچه میرسانه. همینجوری که داشت توی اون کوچه پرسه میزد تا اون خرابه رو پیدا کنه، پاسبان شب، داروغه شهر، مشکوک شد، آمد با اون رو دستگیر کرد. این هم قسم آیه که من مسافرم، غریبم، از راه دور آمدم، از بغداد آمدم، اونجا هم کس و کاری ندارم، کسب و کاری هم ندارم، کار من گداییه. روزم به سختی شب می شد، شبی خواب دیدم در عالم خواب، اینجا گنجیست، منم آمدم. پرسید چند بار خواب دیدی؟ گفت یک بار. گفت بیچاره، من 10 بار خواب دیدم که توی بغداد شما، توی فلان شهر، منطقه و محله و کوچه و فلان خانه، زیر یک نخل بلند یک گنج بسیار قیمتی و پربهاست. هیچگاه هوس نکردم راه بیفتم، تو یک بار خواب دیدی به راه افتادیم. گفت گفتی بغداد؟ گفت بله. کدوم شهر؟ گفت فلان شهر. گفت او که شهر خود ماست. کدام منطقه؟ منطقه فلان. اونم که منطقه خود ماست. کدام محله؟ محله فلان. اونم که محله خود ماست. کوچه؟ فلان کوچه. اونم که کوچه خود ماست. آدرس خانه که داد، خانه هم خانه خودش. گفت ما رو ببین، از سر گنج از گدایی مردم، زن که اندر پرده و در غفلت. من کنار گنج بودم اما فقیر، اما راه افتادم به سمت خرابه ها، آخرم که دستم به جایی بند نشد و گرفته و گرفتار شد. حالا این قصه است، معلومم نیست که حقیقتی داشته باشه، اما در دلش یک حقیقت با خودش داره و اونم حقیقت زندگی تک تک ما. گفت بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان. حقیقت ماجرا این است که ما هم کنار گنجیم، گنجی بسیار عظیم، اما گدا، اما هر روز به سمت این خرابه و اون خرابه، آخرش هم گرفتاری و فلاکت و بیچارگی. اون گنج چیه؟ انه لمکتوب عن یمین عرش الله، سمت راست عرش خداوند نوشته شده است. ان الحسین مصباح هدن. چقدر زیبا، حسین چراغ است. گفت بیا و راز اهل درد بشنو به لفظ اندک و معنی بسیار. یک کلمه است، مصباح، چراغ، اما یه عالم حرف و معنا به خودش داره. میگه ببین حسین چراغ ها، برای چراغ هیچ فرقی نمیکنه بالا باشه یا پایین، اما برای من و شما فرق میکنه. برای حسین که چراغ هست مثل خود چراغ فرقی نمیکنه، پیش باشه یا پس، ولی برای ما فرق میکنه. او اگر بالای سر باشه، اگر پیش روی ما باشه، ما چاه و چاله رو میبینیم، ما گرفتار نمیشیم، مبتلا نمیشیم، راه رو از بیراه تشخیص میدیم. و سفینت النجا، حسین کشتی نجات است. اول کشتیه، یعنی دنیا دریاست، دریای مواج و متلاطمی هست، احتمال غرق شدن فراوان ها، به همین خاطر توی دریا کشتی نجات میگذارن. او کشتی نجات. دیگران خیلی که هنر کنن قایقن، خیلی که هنر کنن خودشون رو بتونن نجات بدن، تو رو نمیتونن. دا و امام و عزن، و نوشته است که حسین امام عزت است. چقدر زیبا، یعنی عزت دنبال سر امام حسین را میفته. همه ما دنبال عزتی، میخوایم عزیز بشیم، اما عزت دنبال امام حسینه تا عزیز بشه. امام و عزن و فخرن، امام حسین امام افتخاره، یعنی افتخار دنبال سر امام حسین ها میفته. همه ما دنبال افتخاریم، افتخار دنبال امام حسین. و زخرن، امام گنج است، همه ما دنبال گنجیم، گنج دنبال امام حسین. حالا ببین امام حسین دیگه چه گنجی است، گنج های عالم در پی او روانند. و این گنج هم کنار ماست. دلیلش اینه که شما میگه السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یعنی چی؟ یعنی امام حسین کنارت دیگه. اگه کنارت نبود السلام علیک یعنی چی؟ ای با منو پنهان چو دل، از دل سلامت میکنم. دل شما با شماست، لحظه از شما جدا نیست، اما همین دل رو شما نمیبینید. امام حسین دل عالم وجوده، قلب هستی است، با تک تک ماست، ولی ما او رو نمیبینیم. ای با منو پنهان چو دل، از دل سلامت میکنم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، پسرش نقل میکرد و تلویزیون پخش کرد، میگفت پدرم میگفت وقتی مادر شما توی خانه زیارت عاشورا میخونه، به محض این که میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، من پاسخ سلام سید الشهدا رو با این گوشهای خودم میشنم. کنارشه گنجیست کنار ما، ما در کنار او. لذا میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، ای پدر بنده خدا. یعنی چی؟ یعنی هر که بنده خدا شد، امام حسین در حق او پدری میکنه، میشه علی اکبر امام حسین. پدری دیدی مهربان باشه، عارف باشه، حکیم باشه، دغدغه فرزندش رو نداشته باشه، چشم از فرزندش برداره، هرچه از دستش میاد در حق او روا نکنه، ادا نکنه. همچه پدری شما سراغ داری؟ او پدر بنده خداست. هر کسی بندگی خدا کرد، امام حسین نقش پدری برای او ایفا خواهد کرد. بندگی خدا همون چیزیست که شما اسمش میگذارید دینداری، داشتن دین. دین یعنی چه؟ دین برادران خواهران مثل دانه میمانه، دانه گندم. دانه گندم یه پوسته ای داره، یه مغزی داره. دین هم همینطور، پوسته ای داره، مغزی داره. پوسته دین چیه؟ نماز، روزه، حج، جهاد، عزاداری کردن، هیئت داری کردن، حجاب داشتن، همه اینا پوسته دینن. مغز دین چیه؟ عقلانیت، انسانیت، آدمیت، شرافت، حیا، انصاف، مروت، فتوت، ایثار، از خودگذشتگی، همه فضائل و مکارم، اینا مغز دینند. هنر شیطان اینه، شگفت شیطان اینه، همیشه قیچی میگذاره بین پوسته و مغز. یه عده رو اهل پوسته میکنه و تجارت میکنه با اونها، اصلا یه عده رو تشویق میکنه، تحریک میکنه، برید نماز، نماز اول وقت، به جماعت. محرم شده، چرا جامعه سیاه تن نمیکنی؟ چرا عزاداری نمیکنی؟ چرا هیئت نمیری؟ اصلا زیر بغل اینا میگیره، اینا رو میاره تو هیئت. اما وقتی نگاه میکنی میبینی آدم یک جو انصاف نداره، یک جو مروت نداره. چک میکشه بی محل میکشه، پاس نمیشه، حرف میزنه دروغ میگه، اصلا حسادت، بخل از سر و روی این میباره. پوسته داره، مغز نداره. شیطان با این تجارت میکنه، اصلا بازار خدا رو با این کساد میکنه، نشون میده، تابلو میکنه، میگه ببین نماز میخونه، مسجد میره، اول وقت ها، یخش سفیده ها، به لباس روحانیت تنشه ها. اما دروغ میگه، اما کلا سر این اون میگذاره، اما با حیثیت این اون بازی میکنه. این پوسته داره، مغز. یکی از دوستان میگفت پدر من دو تا کارخونه داره، 2300 میلیارد سرمایه داره، اما آجا خواهر من گرفتاره، کمک نمیکنه. شوهرش پیوند کلیه کرده، دیالیز میشه، کمک نمیکنه. اما البته اینم بگم، عاشق امام حسین. Oh, je vais m'en sortir. سالی 10 روز تو خونش روزه میگیره برای امام حسین. ببین شیطان با این عیش میکنه، با این اشرت میکنه، اصلا این برای شیطان حلوه، اصلا میگذاره رو چشماش. ای اگه نیاد هیئت به زور میبردش، میگه تنها کسی که میتونه این دستگاه رو تعطیل کنه توی تو بیا. چرا؟ چون پوسته داره، مغز نداره، مغز نداره. از اون طرف یه عده اصلا مغز رو دارن پوست رو ندارن. آدم خوش ذاتیه، خوش قوله، خوش برخورده، کار درسته، کار بلده، حرفش دوتا نمیشه، چکش بر نمیگرده، اما پوست رو نداره، نماز نمیخونه، اهل هیئت نیست، اهل عزاداری نیست، اهل زیارت و حربه نیست. شیطان با اینم تجارت میکنه، تابلوش میکنه، میگه ببین نماز نمیخونه، اهل هیئت هم نیست، اما بیچه کار درسته. پس همه چی تو نماز و عبادات نیست، خیالت راحت. یعنی این دو دسته تورهای عظیم شیطانن. حالا این اهل پوسته بودن فقط، اهل مغز بودن فقط تو دنیا خریدار داره، یخ هر دو دسته میگیره. اگر یک کسی فقط اهل پوسته بود، اهل مسجد بود، اهل نماز بود، اهل هیئت بود، این تو جامعه وجاهت پیدا میکنه، اعتبار پیدا میکنه، میگن اهل نماز، اهل مسجد، اهل هیئته، اصلا یه مناسبی هم ممکنه تو جامعه پیدا کنه. همینطور که بعضی از مسئولین ما تأکید میکنن، بعضی از تو همین هیئت‌ها و مساجد بیرون آمدن، یخ سفیدن، اهل دین و دیانت بودن، شعارهای دینی سر دادن، یعنی پوسته رو داشتن، به همین خاطر بالا آمدن، ولی مغز نداشتن، مغز نداشتن. به هر دو معنای مغز، یعنی هم عباداتشون مغز نداشت، هم خودشون مغز نداشتن. اگر داشتن وضعیت و اوضاع مملکت ما الان این نباید باشه. شما ببینید یک کنکور میخواست برگزار بشه، چند میلیون جوان دور همه لذتها، خوشیها خط کشیدن، هم خودشون هم خانوادهاشون درگیر، دغدغه‌مند، چه خواهد شد، چه هزینه ها، آموزش، آموزشگاه، این بر اون بر. حالا در آستانه کنکور، ظهر اخبار سراسری میگه برگزار نمیشه، شب اخبار سراسری میگه برگزار میشه، فردا میگن معلوم نیست، پس فردا میگن معلوم میشه. چرا؟ چون مغز نداره، مغز نداره. خب او نداره، چرا چوبش ما باید بخوریم؟ ما نخوریم کی باید بخوریم؟ مگه خدا اینو بالا برده؟ مگه خدا اینو جلو برده؟ ببین خدا میگه کسی که ما جلوش ببریم مسئولیتش ما میپذیریم. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. میگه کسانی که ما اونا رو جلودار میکنیم، جلو میاندازیم، در رأس و صدر مینشانیم، ما میدونیم با اینا چیکار میکنیم. اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما انجام دادن بهترین ها رو به اینها الهام میکنیم. یعنی وقتی میخواد تصمیم بگیره، بهترین تصمیم در ذهن او قرار میدیم و بر زبان او جاری میکنیم. میخواد حرف بزنه، محکمترین حرف بر زبانش جاری میکنیم. شما و انصافتون چند سال از رهبریه رهبر نظام میگذاره، بینی و بین الله چند بار حرفش دوتا شد، چند بار تصمیمش دوتا شد، چند بار موضع گیریهاش تغییر کرد یا کم رنگ شد، چند بار؟ چرا نشد؟ چون ما جلوش انداختیم. اوحینا الیهم فعل الخیرات. ما وقتی میخواد تصمیم بگیره بهش میگیم این تصمیم بگیر، میخواد حرف بزنه میگیم این حرف رو بزن. لذا شما هرچی پیشتر میری میبینی حرف او پررنگتر میشه، تصمیم او پررنگتر میشه. اما کسی که ما جلوش ننداخته باشیم، نه، هوا و هوس جلوش انداخته، باند بازی ها، جناح بازی ها، لج بازی ها، خب یک کسی رو در صدر می نشانه، خب چوبش هم باید ما بخوریم دیگه. امیرالمومنین دو تا کلمه داره، معجزه است. دو تا کلمه میگه امالکم اعمالکم، کارگزاران شما تجسم یافته عمل کردهای شما هستند. عمل شما این آقا رو میکنه رئیس، این آقا رو در صدر می نشانه. خب باید تاب و توانش هم داشته باشید. پوسته داشت، تو فریب پوستش رو بردی، چرا دنبال مغز نرفت؟ مغز هم به تنهایی تو دنیا خاصیت داره. اونایی که مغز عبادات رو رعایت میکنن، انصاف و جوانمردی و مروت دارن، پوسته ندارن، اینا هم خیلی تو دنیا خریدار دارن. اما هر دو دسته فقط تو دنیا مشتری دارن، فقط تو دنیا. درست مثل همون دانه گندم، پوستش رو جدا میکنی، مغزش هم جدا میکنی. هم پوستش قیمت داره، اسمش میذارن سبوس، یه عالمه ویتامین داره. هم مغزش خریدار داره، اسمش میذارن آرد، یه دنیا انرژی و قوت داره. اما این پوسته و مغز اگر برن زیر خاک به تنهایی برن، دیگه کارشون تمامه، تمام، نابود میشن. مگر اینکه پوسته و مغز با هم برن زیر خاک. اگر رفتن زیر خاک زنده میشن، ریشه میزنن، جوانه میزنن، ساقه میزنن، یک دانهشون 700 دانه میده، مزرعه میشن، بهشتی به پا میکنن. برادران، خواهران، در آخرت پوسته و مغز رو با هم میخوان. میگه حجاب داری، حیا هم باید داشته باشی، انصاف هم باید داشته باشی، اخلاق هم باید داشته باشی، نماز میخونی، چکت هم باید به موقع پاس بشه، حرفت هم نباید دوتا بشه. اگر این دوتا رو با هم داشتی ما قبول داری، اگر نداشتی تو دنیا نتیجه شو میگیری، اما اونجا هیچ نتیجه ای نخواهد داشت، نخواهد داشت. پس نتیجه بگیریم، نتیجه بگیریم. نتیجه این که به هر اندازه ای که روی پوست اهمیت قائلید، روی مغز هم اهتمام داشته باشید. پدرها، مادرها، همون اندازه که روی نماز صبح بچهاتون اصرار دارید، روی اخلاقشون هم اصرار داشته باشید. اگه دخترت سر سفره است، نشست بدگویی دختر خالش کرد، بدگویی دختر عمش کرد، نشنوید. اونجا هم عکس العمل بخرج، اونجا هم غصه بخورید، چرا دختر من داره غیبت میکن، چرا دختر من داره حسادت میکن. به یک اندازه غصه بخورید. تازه اگه نماز صبح بلند نمیشه غصه نخورید، غصه هم نداره. خیلی پدر مادرها زیاد غصه میخورن و این که بچه هاشون چرا صبح نماز نمیخونن، نخونن. خدا رحمت کنه امام به سبیهش دخترش گفته بود چرا این بچه ها رو برای نماز صبح مجبور میکنی، بلند میکنی؟ اینا جوونن، خواب صبح شیرینه، بذار تخت بخوابن. اینا که تکلیف ندارن، اینا خوابن، خواب که تکلیف ندارن. غصه اون نخورد. البته خود بچه ها باید غصه بخورند، خود بچه ها غصه بخورند که چرا صبح برای نماز بلند نمیشن. خیلی کوتاه به هم بچه ها بگم، ببینید وقت صبح، وقت سحر یک طرف، سایر اوقات شبانه روز هم یک طرف. وقت صبح مثل کره میمانه، ما وقیش همش دوغه، هیچ خاصیتی نداره. هر چه هست صبحه، هر چه هست سحره. خدا را حفظ کنه، علامه حسنزاده یه جمله میخوندم، گفته بود که من نمیدونم چی داری چی نداری، ولی اگر سحر داری همه چی داری، اگر سحر داری همه چی داری. عادت کنید به صبح خیزی. حافظ میگفت صبح خیزی و سلامت، اصلا سلامت تن، سلامت جان در قبال همین صبح خیزیه. صبح و نماز صبح، قرآن به نماز صبح جالبه، میگه قرآن ان قرآن الفجر کان مشهودا. فرشته ها از آسمون برای تماشای نماز ظهر و عصر و مغرب عشا نمیان، اما برای تماشای نماز صبح میان زمین و تماشا میکنن. ان قرآن الفجر کان مشهودا، اون قرآنی که تو نماز صبح گاهی میخونی مشهود فرشتگانه، اینا میان تماشا میکنن. به خصوص اگر میتونید چند دقیقه قبل از نماز صبح بلند بشید. چون این شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سحر نبندد، خدا ز کارش گره گشاید، فلک به جورش کمر نبندد. هر کسی سحر داشت روز گرفتار نمیشه، روز مبتلا نمیشه، روز به راحتی گره هاش باز میشه. سحر رو از دست ندید. طفیل هستی اند، طفیل هستی و عشق اند، آدمی و پری. ارادتی بنما تا سعادتی ببری. اگر سحر بلند شدی، عرض ارادتی کردی، سعادتی هم نصیب خواهی بود. بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش، که بنده را نخرد کسب عیب بی هنری. می صبوح و شکر خواب صبح دم تا چند، به عذر نیم شبی کوش و گریه سحری. من از جیناهم به سحر، میگه ما بعضی ها وقت سحر نجاتشون میدیم. سحر وقت نجات، حافظم میگفت دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. خدا اگر کسی رو بخواد نجات بده سحر میده. خورد خوردم شروع کنه، از یک دقیقه شروع کنه، یه دقیقه قبل از نماز صبح بلند شد، بعد از یه مدتی بکنیش دو دقیقه، بعد از یه مدتی بکنیش سه دقیقه. حال داشتی نماز بخونی بخون، نداشتی نخون، فقط بیدار باش. بعد از یه مدتی دو رکعت بخون، بعد از یه مدتی چهار رکعت، بعد از پنج شیش ماه که شون اون وقت دیگه نماز شب بخون، دیگه عادتت میشه، دیگه نمیتونی ترکش بکن. این قصه داره، ولی این قصه برای شما باش. این پوست، ولی اینم بدونید اینم باز پوست است. از اون مغز غافل نباشید، از اون مغز غافل نباشید، از عقلانیت، از رحمانیت، از گذشت، از خودگذشتگی هرگز غافل نباشید. خب عرض من خیلی هم طولانی نشه. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. برادری داشت، در رسای برادرش شعر گفت، خیلی هم جانسوز، دل سنگ کباب میشد. شب بود، خواب دید پیامبر اسلام رو، گفت تو که شاعری، خدا یک چنین ذوقی در ذهن تو قرار داده، دیدی چه شعری گفتی در باب برادرت، چه سوزناک، چه جانسوز. حیف نیست برای حسین منم شعر نگی، برای حسین منم بگو. گفت آقا حسین چجوری؟ مگه میشه؟ از کجا بگم؟ چجوری بگم؟ سرمشق رو خودش بهش داد، اون مصرع اول رو خودش گفت، گفت از اینجا شروع کن، باز این چه شورش هست که در خلق عالم هست. محتشم میگه بیدار شدم، سریع قلم و دوات رو برداشتم، شروع کردم بنوشتن، باز این چه شورش هست که در خلق عالم هست. بعد ادامش آمد، باز این چه نوعه و چه عزا و چه ماتم هست. باز این چه رست خیز عظیم است که از زمین بی نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است. همینجور گفت و گفت و گفت تا رسید به اینجا که بودن دیو و دد همه سیراب و میمکی، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. بعضی انگشتری ها هستن که نگینشون خاصیت داره، یکی از خاصیتاش اینه که وقتی این نگین رو به روی زبان میگذارن، توی دهان میگذارن، آتش اون صاحب انگشتری رو کاهش میده، آتششون کم میشه. راوی میگه روز عاشورا من خوب نگاه میکردم، میدیدم دائما امام حسین این انگشتریشو تو دهانش میگذاره. حالا محتشم به همین اشاره میکنه، بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. زان تشنگان که به عیوق میرسد، آواز علتش ز بیابان کربلا. لا اله الا الله. در بهار الانوار این روایت آمده، خودم دیدم که یه وقتی مردم کوفه آمدن مدینه پیش امیرالمومنین که علی جان مدتی هست کوفه خشکسالی شده، باران نمیاد، تو پیش خدا آبرو داری، اعتبار داری، یه دعایی بکن یه بارانی بباره. امام حسین طفل خردسالی بود، به کوفیا گفت برید پیش حسین، از حسین بخواد. اونا هم آمدن پیش اونا، از اون خواستن، اونم دستان کوچکش و بالا بود، برای اونا طلب باران کرد. سال بعد کوفیا آمدن گفتن علی نبودی ندیدی، یادت حسین دعا کرد، یه بارانی باری، تمام این برکه ها و چاه ها و چاله ها و غرق آب شدن. خب معمولا اینطور موقع دیگه طرف میگه که انشالله یه روزی جبران میکنه، یه روزی جبران، حالا قرار فردا جبران کنه. امام حسین تو گودال افتاده، این نانجیبا می آمدن سر این مشک رو باز می کردن، آب مشک رو می ریختن روی زمین و حسین تماشا می کرد. سقط من الفرس على خده الایمن، از روی اسب به صورت افتاد روی زمین. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. همزمان سه جا غوغایی به پا شد، یکی در آسمان، یکی در امام باقر فرمود فرشته ها داشتن تماشا میکردن. یه جایی شد که زجت الملائکه در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است، زجه زدن. بعد امام باقر میگه یه حرف خیلی تندی زدن به خداوند، گفتن اتغفل، خدایا غافلی، نمیبینی طفل شش ماهش رو دستشه، اینا دارن چجوری با او تا میکنن، چرا ساکتی، چرا کاری نمیکنی؟ که خداوند فرمود قر رویا ملائکتی، آرام بگیرید ای فرشتگان من، من میبینم. این یه نقطه. یه نقطه مدینه بود، ام سلمه خواب بود، تو عالم خواب میگه دیدم پیامبر عمامش رو برداشته بود، همش میگه وای حسینم رو کشتن، حسینم رو کشتن. یه نقطه هم کنار نعش خود حسین بود، همین که زینب آمد اون صحنه رو دید، گفت آیا یوسف زهرا توی؟ آن که من می جویمش آیا توی؟ ماند از یوسف به جا پیراهنی،